بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ما هزاران هزار روایت اینجوری داریم برای سبک زندگی. همین ایام شهادت و اربعین و تولد و اینا میگذره، هی رد میشیم، فقط یک لباس میپوشی و تبریک میگی و اینا. تک تک اینا بهانه است برای بازخوانی سبک زندگی از منظر پیامبر و اهل بیت. اربعین بود، شما باید راجع به سبک زندگی از منظر امام حسین بحث کنید. امام حسین کربلا در اوج، اما امام حسین فقط کربلا نیست، امام حسین عمرش نیم روز نیست، تا سوا شو امام حسین دو روزه نیست، امام حسین 60 چند سال عمر کرده، اونا رو باید دید، همه‌شو ببین. حالا ایام شهادت پیامبر و امام حسن مصطفی سلام الله علیه ما هست، این روایت رو عرض می‌کنم. اصول حاکم بر سبک سازی زندگی و تربیت اجتماعی از جمله ایناست. حالا این سبک زندگی که میگم به سه معناست، این روایتی که براتون می‌خونم به سه معناست. یک، سبک زندگی خود پیامبر و اهل بیت ببینیم چی بوده، چیا برای اینا مهمه، چیا برای ما مهمه که به آدم ما به کی میگیم آدم مذهبی، اینا به کی میگن آدم مذهبی. دو، سبک سازی دینی برای امروز که وظیفه حوزه است، ببینه چه اصولی بر این سبک سازی باید حاکم باشه. و سوم، سبک زندگی و روش خود ما به عنوان طلبه باید چی باشه. یکی از رفقای طلبه ما میگفت که فلانی توصیفی که از پیغمبر کردن، مثلا طرز لباسش، آرایشش، زندگیش، اگه الان من طلبه اونجور زندگی کنم ممکنه منو اخراج کنن از حوزه، اینقدر تفاوت کردیم. یک کارای پیامبر کرده که الان به مردم مذهبی میگی، اینا فکر میکنن این کارا غیر مذهبیه، بعد کارای غیر مذهبی رو فکر میکنیم مذهبیه. چیا براشون مهمه؟ یک، سبک زندگی اسلامی و سبک روش اصل حاکم بر سبک سازی زندگی. این روایت که از میکنم از رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. فرمودن زندگی دینی هم، گوش کن، هم مدارا هم فریضه، ترکیب دوتاست. پیامبر فرمودن که ان الله تعالی امرنی به مدارات الناس، خداوند به من فرمان داد که با مردم مدارا کنم، سخت نگیرم، خطاهاشون رو به رسمیت بشناسم، ضعفهاشون رو واقع بینانه ببینم، تحملشون کنم. کدوم خدا؟ همون خدایی که کما امرنی به اقامت الفرائض، همون خدایی که مرا مأمور کرد که واجبات رو اقامه کنم در جامعه، رو اصول محکم بیستم، همون خدا به من فرمان داد که با مدارا پیش برو، از اصول عقب نشینی نکن. یا فرمودن ان الله تعالی امرنی به مدارات الناس کما امرنی به تبلیغ رساله، همون خدایی که مرا مأمور کرد به تبلیغ رسالت، همان خدا فرمان داد که با مردم مدارا کن. سختگیری ارتدوکسی افراطی، فشار بیش از ظرفیت نه، اما اقامت الفرائض و تبلیغ الرساله هم هست، نه اینکه بزنی به در لیبرالیسم و اباحه‌گری و معامله‌گری و وادادگی که دیگه خدا فرموده مدارا کنه، دیگه حلال حرام نداریم، مدارا کنه. نه، رو اصول وایستا، اما در روش با مدارا پیش برو. همون منطق قرآنی است دیگه. آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من الله لنت لهم، این لطف و رحمت خدا بر تو بود ای رسول که با مردم مهربان و پرتحمل رفتار کردی، زود از کوره در نرفتی. ولو کنت فذن غلیظ القلب، اگر بد اخلاق بودی، کم تحمل بودی، درشت خو بودی، اهل مدارا نبودی، قلبت کمی سخت بود، لنفذ من حولک، تنهات میگذاشتن، ولو 100% حق بگی. فاعف عنهم، خودت ببخششون، و استغفر لهم، براشونم طلب بخشش بکن، عصبانی نشو از دستشون. این لطف خدا بر توست که نرم و مهربان شدی. لین و نرمش با خلق لطف و رحمت خداست. قلزت قلب و خشونت دل قاطعیت انقلابی نیست، مردم را از دست میدی. حفظ مردم اطراف پرچم حق خودش یک اصل قرآنی است، باید مردم نگه داری. اگر حفظ مردم لازمش این شد که از گفتن صریح بعضی از حقایق فعلا کتمان کنی و خودداری کنی، اشکال نداره. ولی که خود پیامبر فرمود ما همه چیزو به همه کس همه جور نمیگیم. آقا حضرت امیر که آمدن به خلافت رسیدن، فرمودن که بیش از 40 بدعت در عبادات شده است، و من نمیتونم تغییرش بدم. چون مردم میگن همینطور شنیدن. فکر الان که من بگم فکر میکنن من میخوام بدعت بگذارم. همین زمان از تعمیر میگه 40 عبادت درش بدعت شده. که اسمش هم میبرن از تعمیر، تو روایت هست که چی هست. مثلا نماز مستحبی به جماعت برگزار بشه و چه و چه. بنابراین این انفضو خلوت شدن یک امریست که باید مراقب حوزه و سبک زندگی مراقب باشه. سبک زندگی رو جوری باید ارائه داد و ساخت که انفضو من حولک نشه، تنها نمونیم، یعنی واقع بینانه با مدارا، اما هدف فراموش نشه. ببخش، خطا کردن استغفار کن، دلسوزشون باش، ولی سازش نه، عقب نشینی از اصول و اهداف نه. فاستع به ما تؤمر، به اون که امر شده ای آشکارا بگو و بکن. و اعرض عن المشرکین، قرآن میفرماد از یک طرف انذر، از یک طرف میفرماد واخفض جناحک. ترکیب سبک زندگی دینی، ترکیبی از این دو تا، سبک تبلیغ زندگی دینی هم اینطوره. انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. شعرا آیه 21 اگه اشتباه نکنم فرمودن من اعطیه. ببینید این رفق مسئله شوخی نگیریم، مسئله حالا شخصی که بحث نمی‌کنیم، هر کسی بنده خودم توی قضیه از نقاط ضعفمه که اهل رفق و مدارا نیستم، زود عصبی میشم و واکنش نشون میدم. ولی میخوام بگم که از منظر پیامبر جامعه دینی، سبک زندگی دینی جامعه توأم با رفق و مداراش. یعنی چی؟ یعنی اگه شما بخوای الان به مردم قم نمره بدی، به مردم تهران، به مردم هر شهری روستایی میخوای نمره بدی، یکی از ملاک های پیامبر اکرم که آیا این جامعه سبک زندگیش دینی هست یا نیست اینه که چقدر مدارا و رفق هست، چقدر خشونت و درگیری و استرس. این یکی از علائمی که پیامبر میفرماد. صدها روایت با این مضمون ها که حالا من وقت ندارم، فقط اثر کدوم یکی دو تاش دارم میخونم. من اعطی حظه من الرفق فقد اعطی حظه من خیر الدنیا والاخره. فرمودن دنیای خوب و آخرت خوب از نظر پیامبر معیارش رفقه، که جامعه با هم رفیقن، با هم دوستن، با هم مدارا میکنن، همدیگر رو تحمل میکنن یا زود برمیاشوبن و همدیگر رو تحمل نمیکنن. فرمود جامعه دینی، سبک زندگی دینی، سبک زندگی به علاوه تحمله. هرچه کدورت و درگیری و خشونت توی جامعه بیشتره، اون جامعه غیر دینی است، غیر دینی تره. هرچه رفق و مدارا و آرامش و عدم خشونت بیشتره، اون جامعه دینی تره از منظر پیامبر. ولی ما توی قضیه خیلی نمره نمیدیم، درسته؟ مثلا میگیم که فلانی هر سال داره میره کربلا و مکه، بعد تو روابط اجتماعی اهل رفق و مدارا نیست، ولی از نظر ما این خیلی به مذهبی بودنش صدمه نمیزنه، در حالی که روایت پیامبر میفرماد خیر دنیا و آخرت هر دو با هم، هر دوش در رفقه و مداراست. من حرم حظه من الرفقه فقط حرم حظه من خیر الدنیا. و فرد و جامعه‌ای که ضریب رفق و مدارا و نرمش پایینه، ضریب خشونت بالاست، زود با هم همه درگیر میشن. پیامبر فرمود این جامعه نه دنیاش دینی است نه آخرتش دینی است. یک نمونه. فرمودن اگر رفق و مدارا و نرمش جسمانی میشد، مجسم میشد، ان الرفق لو كان خلقا ما را الناس احسن خلقا من، هیچ موجودی خوشگلتر و زیباتر از رفق در دنیا نبود. زیباترین صفت مدارا و رفق و تحمل. ولو كان الخرق خلقا ما را الناس اقبه من، بی تحملی و درگیر شدن سر هر مسئله زود با هم دیگه، اگه این به شکل یک موجودی در می آمد، زشت‌ترین موجود در این عالم بود. این سبک زندگی دینی از نظر پیامبر. فرمودن که اصلا قرآن هم می‌فرماد آیه 63 سوره فرقان، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. مؤمنین رو می‌خوای بشناسی، مؤمنین ویژه رو ببین تو جامعه چجوری رفت و آمد می‌کنن. اگر سرش پایینه، فروتنه و با همه مهربان و مؤدب و ایناست، نقد پذیر، این عباد الرحمن، جزء عباد الرحمنه. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگه فرزنم یه آدم جاهل احمقی هم باش درگیر شد، این با او درگیر نمیشه، بهش میگه سلام علیکم، رد میشه و بهش میگه من با تو در صلح هم، صلح بر شما. فرمود بعثت للحلم مرکزا، من برانگیخته شدم تا غم جهان رو تحمل کنم، مرکز بردباری باشم. اون پیامبری که تعابیر دیگه‌ای دارن. معیار دیگه عقلانیت. پیامبر فرمودن سبک زندگی دینی اسلامی زندگی منهای عقلانیت نیست، زندگی به علاوه عقلانیت. من یکی دو تا نمونهش عرض میکنم. پروژه دینداری پیامبری نبوی پروژه بدون عقل نیست. فرمودن که لکل قوم را، هر جامعه یه رهبری داره، و راعی العابدین العقل، فرمانده مؤمنین عقله، سرمایه و کالای شما عقل، قله عبادت شما عقل، ساز و برگ مؤمن و مرکوب او عقل است. بعد فرمودن لکل خراب عماره، عمارت الاخره العقل، هر خرابی یه جوری آباد میشه، آخرتتون هم میخواید آباد کنید با عقله. ببین نگاه بعضی‌ها فکر میکنن هر چی با عقلانی بحث بکنی شما سکولارتر شدی و غیر دینی بحث کردی. خب پیامبر میفرماد آخرت تو با عقل فقط میتونی آباد کنی، عمارت الاخره العقل. فرمودن لکل سفرین فسطاط یلجعون الیه و فسطاط المسلمین العقل. هر ملتی گوش کن، هر در هر سفری یک خیمه ایست برای خیمه فرماندهی، فسطاط، که به او پناه میبرن. فسطاط المسلمین، سایبان و پناهگاه یک جامعه اسلامی، عقل باید باشه، عقل. پیامبر فرمود چیزی بالاتر از عقل خدا به شما نداده است، چیزی شریفتر از عقل خدا به شما نداده است، ازش استفاده کنین. ما میگیم نه، ما سال آکبند گرفتیم، آکبند هم تحویل میدیم، نعمت خدا نباید حروم شه. پیامبر فرمود چیزی بالاتر از عقل به شما نداده اند. میفرماد خواب عاقل با ارزشتر است از نماز شب جاهل و ذکر جاهل، افطار عالم بالاتر است از روزه جاهل، استراحت عالم بالاتر است از فعالیت و عرق ریزی جاهل. برای که امید و نمیدونه با کجا داره میره. این بحث عقل و علم میفهمید، با چشم باز داری حرکت میکنید. عالم هم نه محفوظات نیست فقط. چرا میگه یک ساعت تفکر از یک سال عبادت بالاتره، ارزش مساوی داره با او؟ چرا میفرماد دو رکعت نماز کوتاه با تفکر بهتر از یک شب تا به صبح در رکوع و سجده بودن است؟ چرا میفرماد رأس همه خیرات علم است، رأس همه پستی ها جهل و حماقته؟ این هم یک نگاه، نقش عقل و عقلانیت در سبک زندگی دینی. باز ما خیلی به این کاری نداریم. یعنی یک کسی باشه ادعای مذهبی داره ولی خلوچل باشه، اصلا از عقلش استفاده نکنه، نه عقل ابزاری، عقل نظری، عقل عملی، اصلا عقل تعطیل. ولی از نظر ما یک سبک زندگی دینی هست، پیامبر میگن نیست. نمونه دیگه سبک زندگی دینی، نگران خودت یا دیگران. اینا که میگم همش مصداق اولش خودم هم یه وقت ادعای کسی رو فکر نکنم بدنه ادعای دارم، ولی چون این روایت ها رو شما همینا رو به نظرم بعضی ها نمیرن بخونن، من مجبورم اینا رو بخونم. حضرت امیر میفرمان سبک زندگی پیامبر رو بگم چطور بود؟ کان رسول الله یتقافل و اما لا یشتهی، هیچ وقت بروز نمیداد که چی میخواد و چی نمیخواد. نزدیکترین افراد به پیامبر نمیفهمیدن ایشون به لحاظ شخصی، منافع شخصیش، از چی خوشش میاد از چی بدش میاد. هیچ کس نفهمید تا آخر. همسر پیامبر میگه من نفهمیدم ایشون بالاخره از چه غذایی خوشش میاد از چه غذایی بدش میاد، ما نفهمیدیم، چون هرگز واکنش نشون نمیداد بر اساس تمایلات نفسانی خودش. یتقافل، تقافل میکرد، اما یشتهی ولا یؤیس منه، و جوری رفتار میکرد که هیچ کس ازش مایوس نمیشد. حالا جالبه، حضرت امیر میگن شما فکر میکنید که پیامبر مثلا میامد تو هر مجلس میامد همه تا شوخی میکردن ساکت، رسول خدا آمد، تو فیلم ها چیز هست همه خفشین، رسول خدا آمدن. حضرت امیر میگه اینجوری نیست، میگه رسول خدا وقتی میامد یضحکو مما یضحکون، میدید دارن جوک میگن میخندن، پیامبر هم میخندید. یتعجبو مما یتعجبون من، میگفت حتی حضرت امیر میگفت مورد مواردی من دیدم که دارن طرف یک چیزی میگه برای خودش مهمه، همه هم تعجب میکنن، در حالی که پیامبر اصلا تعجب نمیکرد. ولی پیامبر اینجوری نمیشه سرد بگه که اوه همتون تعجب کردین. میگه پیامبر جوری رفتار میکرد که انگار منم تعجب کردم. اینجوری نیست که مردم شما اونجای من از بالا الان هدایتتون میکنم مواظب بشی، نه بین مردم. حضرت امیر خواهش میکنم این عبارات شما طلبه این، من برای شما اینجوری حرف میزنم، این حرفا رو در جمع غیر طلبگی به این صراحت من نمیگم، ولی ما خواهش میکنم به اینا دقت بکنید. اینا راز شکست و پیروزی ماست، هم در اصلاح سبک زندگی خودمون، هم اصلاح سبک زندگی مردم. غیر حوزه چطور میخواد با دین تطبیق بده؟ حضرت امیر میفرماد جوری رفتار میکرد هیچ کس هرگز از پیامبر مایوس نمیشد، میگفت بابا این با ما فرق داره، ما این اصلا دست ما به این نمیرسه. لا یؤیسمن، کسی از ایشون مایوس نمیشد. هر جا میرفت همه میگفتن این از خودمونه، بابا اینم که از خودمونه، بدون اینکه کار خلاف شرع و خلاف عقل و خلاف مروت انجام بده. یضحکون ما یضحکون من، میخندیدن ایشون هم میخندید، نه که همه دارن میخندن ایشون اینجوری نشسته که. یتعجب من ما یتعجبون من، میدید تعجب کردن تعجب میکرد. حضرت امین میگه در جمعی جوک گفتن، مزاح لطیفه گفتن، همه خندیدن، جوکش هم خیلی خنده‌دار نبود، ولی دیدم همه خندیدن، نگاه کردم دیدم پیامبرم دارن میخندن، متفاوت نبود از دقیه. زید بن ثابت، اینا گوش کنین، اینا بعضی فکر میکنن جلسه دینی جلسه ای که از اول تا آخرش هی موعظه کنن هم دیگه، نه، میتونه بحث دنیا باشه، مباحث دنیوی اقتصادی شوخی اینا همه باشه، متو از نوع دینیش، اینا نوعش فرق میکنه، نوع دینی و غیر دینی داره، نه اینکه اصلش غیر دینی است. زید بن ثابت کنا اذا جلسنا الی، میگه هر وقت خدمت پیامبر بودیم، اولا ایشون هیچ وقت شروع نمیکرد به حرف زدن، همیشه ساکت بود، شروع نمیکرد که خب یک جمعی گیر آوردیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع، نه میشد ساکت، تا میگه تا از ایشون سوال نمیکردن جواب نمیداد. اذا جلسنا الیه ان اخذنا فی حدیث فی ذکر الاخره اخذ معنا، اگر ما شروع میکردیم بحث راجع به آخرت و اخلاق و معنویت و اینا، ایشون هم همون بحث رو میکرد. حالا گوش کن، و ان اخذنا فی ذکر دنیا اخذ معنا، اگر داشتیم راجع به مسائل زندگی بحث میکردیم، آقا فلان چی گرون شده، نمیدونم فلان چی اونجا بارون اومد چی شده اینا، ایشون هم همون بحث رو با ما میکرد، نمیگفت خیلی خوب بس دنیا کردین کافیه یکم هم از آخرت گوش کنیم. و جالب میگه و این اخذنا فی ذکر طعام و شراب اخذ معنا، راجع به حتی خوردنی هم صحبت میکردیم، غذا میوه فلان، ایشون هم همون بحث رو میکرد، منتها به بحث جهت میداد، نه اینکه بگه که اینا حرف دنیاست رها کن. پس یعنی چی؟ یعنی سبک زندگی دینی اینجوری نیست که یک بخشی آخرته، یه بخشی هم دنیاه، یه بخشی هم مال طعام و شرابه، نه خیر، همه اینا میتونه دینی باشه یا غیر دینی. حضرت امیر کان النبی صلوات الله علیه و آله اذا سئل شیئا فاذا اراد ان يفعله قال نعم، میگه رفتار پیامبر اینجوری بود، اگه ازشون یه چیزی میخواست کسی اگر موافق بود میگفت بله حتما، و اذا اراد ان لا يفعل سکت، اگه مخالف بود نمیگفت نه. بعد حضرت امیر میگه به شما بگم، من یک بار از رسول خدا نه نشنیدم، نه من، کسی نشنید، هیچ کس. کان لا یقول لشیء لا، اگر مخالف بود سکوت میکرد، نمیگفت نه. امام صادق کان یکره ان یتشبه بالملوک، پیامبر به شدت دقت داشت که هیچ نوع رفتاری او و دیگران با او شبیه رفتار با پادشاهان و صاحبان قدرت و ثروت نباشه، تشبه به شاهان نباشه. سفینه البحار، اینا سبک زندگی نبوی اسلامیه. کان اکثر الناس تبسمن، این مقصد برای من خیلی خوبه، هیچ کس بیش از پیامبر خندان نبود. ببین که این جمله از امام صادق دیگه، ترجمه از این واضح تر، کان اکثر الناس تبسمن، بیش از همه لبخند بر لب داشت. میگه اصلا ما هیچ وقت پیامبر رو بدون لبخند ندیدیم، همیشه لبخند گوشه لبش بود، منتها هیچ وقت هم میگه ما قاه قاه خندیدن پیامبر هم کسی ندیده. ابن شهرآشوب ابتدا به سلام میکرد، محال بود در یک جلسه پیامبر بیاد کسی زودتر به او سلام کنه، حتی با کودکان. فرمود تا زنده ام تا مرگ این سنت رو حفظ میکنم که به همه و از جمله کودکان قبل از اونها سلام میکنم. در یک روایتی دیدم انس بن مالک میگه پیامبر رو دیدم که جلوی پای کودکان گاهی برمیخواست، جلوی پای کودکان برمیخواست، حق حقوق کودک. میگه ابتدا به سلام میکرد، من رامه به حاجت صابره، اگر کسی مشکلی داشت بهش رجوع میکرد صابره، ایشون بردباری میکرد، با تمام قدرت خودش رو در اختیار او میگذاشت تا مشکل او رو حل کنه و خودش بره، هرگز پیامبر جلسه رو ترک نمیکرد تا او طرف جلسه رو ترک کنه. روایت دیگه ما اخذ احد يده فیرسل یده حتی یرسلها. محال بود که پیامبر با کسی روبرو بشه و اول او دستشو دراز کنه. اول پیامبر دستشو دراز میکرد. و محال بود که اول پیامبر دستشو بکشه عقب. پیامبر میگه همینطور نگن میداشت تا خود او دستشو از دست پیامبر بکشه بیرون و بره. پیامبر هرگز دستشو بیرون نمیکشید. روایت دیگه میگه پیامبر پشت به مردم نمیکرد راهشو بره، مگر قرار بود جلسه خاتمه پیدا کنه. تعبیر دیگه، هرگز سخن هیچ کس را قطع نکرد. حتی در روایت میگه حتی کسای چرند میگفتن حرفای صدیقات، ایشون قطع نمیگه، مگر میدید خلاف اخلاق یا عدالت. بدأه بالمصافحه، اول دست میداد. کان لا یجلس الیه احد و هو یصلی الا خفف صلاته، نماز میخوند، میدید یک کسی پیامبر، میدیدن کسی آمد اونجا وایستاده یا نشسته، سریع نماز رو کوتاه میکرد، نماز رو سریع کوتاه میکرد. و اقبل علیه و قال الک حاجه، میامد پیش او، به ایشون میفرمودن که شما کاری دارید، فرمایشی دارید، مشکلی دارید، کمکی میتونم بکنم؟ نمازشو سریع کوتاه میکرد، میامد گفت کمکی میتونم بکنم؟ کان یکرم و من یدخل علی، هر کس بر او وارد میشد میشناخت یا نمیشناخت، چنان اکرام و احترام میکرد که او طرف فکر میکرد پیغمبر در عمرش به هیچ کس اینقدر احترام نگذاشته. بعد میگه اصحاب میرفتن بیرون میگفتن پیغمبر منو از همه تون بیشتر دوست داره. اون که میگه اتفاقا منو از همه بیشتر دوست داره. با همه اینجوری. حتی ربما بسط ثوبه و یؤثر الداخل بالوساده التي تحته، بسا میشد مهمان میامد، هر کی بود میامد، فوری پیغمبر بلند میشد، اگر تشکی زیرش بود او مهمان هر کس که بود او رو مینشاند اونجا، خودش روبروش مینشست. اگر دوشک فرشی نبود میگه رسول الله عباش رو سریع پهن میکرد، هر کس بود مجبورش میکرد رو عبای پیامبر بنشینه. عایشه میگه ما رأیت رسول الله منتصرن لنفسه، میگه در تمام زندگی یک بار ندیدم رسول خدا برای خودش بجنبه، یعنی یک کاری رو برای آسایش خودش انجام بده، یک بار ندیدم. من مظلمت ظلمها قط، و اگر ظلمی بهش میشد هرگز جواب نمیداد. ظلم شخصی ها، ظلم شخصی هرگز. میگه مواردی بود که کسانی میامدن جلوی پیامبر فحش میدادن، همه میشنیدن داره فحش میده و پیامبر روشن او طرف میکنن لبخند میزنن، اصلا انگار من نشنیدم تو چی گفتی. از حقوق شخصی خودش دفاع نکرد، از حقوق شخصیش میگه هرگز ما ندیدیم دفاع کنه از منافع شخصیش. مالم ینتهک من محارم الله شیئا، مگر که ببینه حدود الهی زیر پا بره، محارم الهی. فاذا انتهک کان اشدهم غضبا، اما یه جایی میدید عدالت و حقوق دیگران داره پامال میشه حدود الهی، اونجا دیگه از همه عصبانی تر بود. کان النبی اذا، اینا همه سبک زندگی دینیه و نقش حوزه داری که هم خودمون بشناسیم، هم عمل کنیم، هم برای جامعه تبیین کنیم. کان النبی اذا عمل عملا اثبته، مگه رسول خدا از اینایی که دمدمی مزاجن یه روز این کارو بکن، یه روز اون رو بگو، از تا نصفه برو ولش کن، بعد برو سراغ یه کار دیگه. هرگز چنین نبود. هر کاری رو که وارد میشد دقیق و محکم تا آجر آخرش رو باید میرفت. میگه محال بود رسول خدا وارد یه کاری بشه مگر اینکه اون کار دقیق و محکم انجام بشه. ولم یکونه یعمل به مره و یده مره، هیچ کاری نبود که بگه یه روز بکنم یه روز نکنم. میگه اینقدر منظم بود پیامبر اکرم که تک تک کاراش حساب شده بود. ببینین اصحاب پیامبر میگن رسول خدا رفت و آمدش معیار نظم زندگی ما بود. یعنی وقتی پیامبر کار الف رو میکرد ما میفهمیدیم الان چه وقتیه، کار ب رو میکرد میفهمیم الان چه وقتیه. اصل بعدی که علما همه باید اینطور باشن، از تعمیر به معاویه مینویسن، میگن رسول خدا کسی بود که خود و خانوادهش را فدای مردم میکرد. گوش کنین تعبیر حضرت امیر راجع به پیامبر. میگه پیامبر رو بذار بهت درست معرفی کنم، هر وقت خطر بود، گرفتاری بود، خود و خانواده جلوی بقیه، خودش رو فدای بقیه، فدای اصحاب میکرد. هر وقت موقع خوردن و بخور بخور و امکانات دنیا بود، میگه رسول خدا و اهل بیتش آخر صف بود. این قابل توجه بعضی از ماها که تقریبا همینجوری عمل میکنه. خود و خانواده اش را فدای مردم میکرد. کان رسول الله اذا احمر البعث، وقتی جنگ خطر به 100 درجه میرسید و احجم الناس، همه میترسیدن و فرار میکردن، قدم اهل بیته، اون وقت بچه ها و خانواده خودش رو مینداخت جلوی خطر. میگفت برای خطر و کشته شدن اول ما، برای امکانات زندگی اول دیگران، آخر ما. جوری که امام حسن علیه السلام دیدید دیگه، تو روایت میفرماد که مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها دعا میخوند، رو پاهاش میایستاد، پاهاش ورم میکرد، من گوش میکردم، تو دعا میدم، همه رو داره دعا میکنه، اون آخر آخرش ماها رو خودش دعا میکرد. من گفتم خب ما شما که هم دعا میکنیم، ما همه رو دعا میکنیم، آخر آخر فرمود الجار ثم الدار، نخست دیگران بعد ما. این سبک زندگی دینی، ما در سبک زندگی اول ما بعد دیگران، این الان اینجوریه دیگه. فقط مذهبی باش، ظاهر مذهبی داشته باشه، میشه زندگی مذهبی. قدم اهل بیته فوقا بهم اصحابه هر رسیوف والاسنه، خانواده‌اش و بچه‌هاش و عزیزانش رو مینداخت در لحظه خطر جلو، میگفت شما برید جلوی نیزه و شمشیر. و حضرت امیر میگن اینجوری بود که عبید ابن حارث در بدر شهید شد، حمزه در احد شهید شد، جعفر در موته شهید شد، و ما همیشه در خط مقدم بودیم، بقیه پشت سر ما بودن، اهل بیت جلو بودن، اصحاب پشت و دیگران پشت سر ما. امام باقر علیه السلام، رسول خدا از روز بعثت تا رحلت 3 روز پیاپی نان گندم سیر نخورد. نمیگویم چیزی نداشت. گاه به یک نفر 100 شتر جایزه میداد. لو اراد یاکل لاکل. اگه میخواست بخوره میخورد. ولی حتی 3 روز در تمام عمرش پشت سر هم نان گندم سیر نخورد. و این تعبیر که پیامبر فرمودن ابغون الضعفا، مرا هرگاه گم کردید بین ضعفا و فقرا پیدا کنید. بگردید پایین ترین طبقات جامعه، کیان که کسی بهشون نگاه نمی کنه، منو اونجا پیدا کنید. و تا ابد، تا آخر، تا ابد، تا تاریخ هست، اگر میخواید با من باشید به ضعفا ملحق بشید، برید کنار ضعیفترین طبقات جامعه، من اونجایم. این تعبیر پیامبر، ابغون الضعفا. بعد فرمودن نه که منت بگذارید بر فقرا و ضعفا، این رو بدانید و من به شما میگویم، فانما ترزقون و تنصرون بضعفائکم، اگر رزقی به شما میرسه و زندگیتون میگذره به برکت فقرا و ضعفاست، خداوند به اونها توجه داره، شما مدیون این طبقات پایینید. لم یثبت دینار ولا درهم عنده، سکه پیش پیغمبر نمیموند، درهم و دینار میامد فوری رد میشد، چیزی دستش نمیموند. اگر اضافه میامد ولم یجد من یعطی، کسی رو پیدا نمیکرد بده، و شب میشد، میگه پیامبر میدیدیم مضطرب شد، از خونه میزد بیرون، ولم یعو الی منزله، خونه بر نمیگشت، حتی یتبر رومن، تا خودشو خالی کنه از اونا و اونا رو به یک کسی رد کنه. بعد فرمود که اتقوا الله فی الضعیفین، در باب طبقات ضعیف از خدا بترسید، در مورد قویا از خود قویا میترسید، در مورد ضعفا از خدا بترسید. همینطور راجع به خانواده فرمود کان ارحم الناس بالنساء والصبيان، هیچ کس به اندازه رسول خدا با همسر، با زن و با کودک مهربان و آسیب پذیر به لحاظ عاطفی نبود، هیچ کس. و تو روایت دیگه من دیدم که فرمودن که ایشون کان یمزه معه، در خونه حتما مزاح و شوخی میکرد، خونه اجازه نمیداد فضای خشک باشه، با همسر، با فرزند شوخی میکرد، از لغزش های بزرگ میگذشت با صمیمیت و الفت. و این مالک، انس ابن مالک خادم ایشونه، میگه من 10 سال خدمت ایشون بودم، نفهمیدم آخرش ایشون از چه نوع غذا خوردنی، چه نوع خوابیدنی، چه نوع استراحتی خوشش میاد و بدش میاد، نفهمیدم. خاطره تلخی هم دارم از ایشون، از این قضیه خاطره تلخی دارم، و اون که ایشون یه وقت معمولا ایشون میرفتن بعد افطار میامدن و یک افطارشون یه شربتی بود که معمولا شیر بود یا نان تلیت میکردن تو آب، یه افطارشون بود، یک کاسه هم از همین سحر میخوردن. بعد میگه ایشون میگه یه شب دیر آمد پیامبر، دیر آمد، من فکر کردم که با اصحابم رفتن افطارشون هم کردن، دیدم 1 ساعت بعد نماز عشاء ایشون آمدن، ایشون دیر کرد، من خودم براشون خوردم، گفتم ایشون که حتما یه جای افطار کردن و مای موی بالاخره دیگه بی مصرف نمونه. میگه من اینو خوردم و بعد از 1 ساعت دیدم پیامبر آمد. از یکی از اصحاب که با ایشون بودم پرسیدم که افطار کردین دیگه حتما، گفت نه پیامبر افطار نکردن. میگه خیلی قصه خوردم و خجالت کشیدم و و بعد هی مجسم میکردم الان خب پیامبر باید شامشونو ببرم افطارشونو ببرم چی میشه. این خیلی جالبه، میگه که دقت کردم دیدم پیامبر همونطور که دارن میرن حتی سرشونو بر نگشتن به این کاسه نگاه کنن که اونجا تو شیری چیزی هست یا نه، مثلا حیران زیر چشمی همونطور که دیدن خالیه هیچی نگفتن و رفتن تو اتاقشون. لذا ما اینجا داریم راجع به حوزه و سبک زندگی بحث میکنیم. تحقیقات دائم و اجتهادی در قرآن و حدیث با توجه به واقعیت اجتماعی برای شناخت آسیب شناسی سبک زندگی خودمون در جامعه، مثلا کجاهاش غلط و کجاهاش درست، و اصلاح دائمی اونا با روش عقلانی تجربی. این هم روش عقلانی تجربی، معیارم کتاب سنته. یک نکته مهمش اینه که حوزه باید بتونه یک تفسیری از زندگی دینی که مردم احساس کنن نباید انتخاب، مجبور نیستن انتخاب کنن بین زندگی و دین، بلکه میتونن زندگی دینی بکنن. این کار بسیار مهم است. نگاه جامعه ما به خیلی از مسائل با نگاه پیامبر و اهل بیت انطباق نداره، فکر میکنیم انطباق داره. فرض بفهمید پیامبر میفهمند به کودک میرسید باید کودکی کنی. حالا اگه اینو نگیم پیامبر گفتن، واقعا من و شما گاهی به عنوان یک آدم مثلا مسلمان متشخص میخوایم عمل کنیم، با یک بچه ما بچه بازی نمیگو، بچه بازی در نمیاد، ولی پیامبر کارو میکنه، با بچه بچه میشد. الان به کسی بگی آقا در سبک زندگی دینی اینجوری است که آدم بزرگ محترمی با بچه‌ها شروع کنه مثل خودشون بازی کنه رفتار کنه، خب ما تو روایت داریم پیامبر امیرالمومنین گوسفند میشد بعبه میکرد بچه‌ام رو دوشش پایینم نمیومد. در روایت مثلا در روایت داریم پیامبر دارن میان یک مادری با بچهش آمده، بچهش میخواد پیامبر ببوسن به حساب متبرک کنه، پیامبر بچه رو بغل میکنن، بچه کوچیکه، این تا میاد تو بغل پیامبر شروع میکنه به ادرار کردن بچه، خودش خیس میکنه، مادر میفهمه سری میاد بچه رو از بغل پیامبر بگیره که پیامبر لباسشون کثیف نشه. پیامبر به مادر اشاره میکنن که کارش نداشته باش، بذار کارشو تموم کنه. این روایت دیگه سیره پیامبره، فهمیدن کارش نداشت بذار کامل راحت ادرارشو بکنه، فشار نه رو اعصاب بچه. نه جدی اینا روایته. حالا مثلا ما اینا رو نمیدونیم که اینا سبک زندگی دینی هست یا نیست، درسته؟ روایت داره پیامبر نشستن تو مسجد با اصحابشون، یه دختر خانومی آمده کنار پیامبر نشسته، دست میزنه به لباس پیامبر میکشه، پیامبر یه نگاهی میکنن که ببینن کاری چیزی داره، میبینن هیچی نمیگه، دوباره نشستن، بعد این دوباره میکشه لباس پیامبر رو، پیامبر هیچی نمیگن مؤدبانه، فقط بلند میشن میرن یکم اونورتر میشینن. این دختره بلند میشه میره باز دوباره پیشابن دوباره میکشه لباس پیامبر، باز پیامبر هیچی نمیگن، واکنش نشون نمیدن، دوباره دستی که میکشه کنار بلند میشن میرن یه جای یکم اونورتر میشینن. بازی میاد کنار پیامبر دوباره لباس پیامبر رو میکشه، پیامبر این دفعه بدون هیچ خشونت و اعتراض و اینا یکم سکوت میکنن، این هیچ جوجیری میکنه و بعد بلند میشن ول میکنه، پیامبر بلند میشن، این هم بلند میشه محکم میکشه لباس پیامبر رو چند تا نخ میکنه، پیامبر هیچ اعتراض نمیکنن، میرن از بیرون از مسجد کاری چیزی. اصحاب میگن تو دیوانه ای، سه بار پریدی به پیغمبر، هی پیامبر بلند میشه اینقدر مزاحم میشی اذیت میکنی. گفت نه به خدا خواهرم مریضه، اومدم یه نخ از لباس پیغمبر بکنم برم برای خواهرم که مرضش خوب بشه شفا پیدا کنه، دلم نمیامد به خودش بگم نخ از لباست بکن، بخواستم خودم بکنم. نخ شده پیغمبر داره به اصحابش میره، اصحاب دارن میرن، رسیدن به کوچه تنگی، یک خانم خیلی چاق بدخلاقی وسط کوچه نشسته، هم چاقه که اینا نمیتونن رد شن هم بدخلاقه. پیغمبر هیچی نمیگن، یکی از اصحاب میگه که خانم مگه نمیبینی خب داریم رد میشیم، یه تکونی بخور. خانم میگه که برو از یه کوچه دیگه بریم، حالا گوش کن کوچه های تنگه، برو از یه کوچه دیگه برو. یکی از اصحاب مخواد عصبانی شه که چشم میگه کوچه مثلا خریدی که اینجوری حرف میزنی؟ پیامبر فرمودن که دیدن اصحاب دارن عصبانی میشن، پیامبر فرمودن دعوها انها جباره، فرمودن راهش کنید، ایشون زورگوه، زورگوه دیکتاتوره، برگردیم. دوباره پیغمبر برگشت قشنگ رفتن از یک کوچه دیگه رفتن، داره پیغمبر رد میشه یه دختر بچه دویده یه مرتبه انگشت پیغمبر رو میگیره، هیچی هم نمیگه به پیغمبر، میکشه. پیغمبر دنبال ایران میفته، اصحاب هم دنبال پیغمبر. بعد یک کوچه دو کوچه اصحاب میگن آقا کجا داریم میریم؟ پیغمبر فرمودن نمیدونه، هر جا این بگه. همینطور انگشت پیغمبر گرفته میرن دو سه تا کوچه میرن، بعد بچه انگشت پیغمبر رو ول میکنه. پیغمبر فرمودن که دیگه آزادم برم، دختره میگه برو برو دیگه. پیامبر به اصحاب میگن خب بریم دیگه. دارن میان طرف مسجد، صدای اذان میاد. ببین اینا حوزه باید این کارا بکنه. اینا نقش شما هاست تو جامعه، چهره پیامبر رو درست معرفی کنیم. دارن میان صدای اذانه، اصحاب میبینن پیامبر نیامد، نماز داره دیر میشه. میگن بریم ببینیم کجای پیامبر. تو کوچه میبینن تو کوچه بغلی نشسته با 4-5 تا بچه داره گوسفند بازی در میاره. 4 دست و پا نشسته اینا رو شونش. بعد آمده میگه آقا از اون گفتن همه نشستن تو صف، شما اینجا آمده با بچه‌ها دارین بازی میکنه؟ پیامبر فرمودن آره، من به اینا یه وقتی قول دادم برای بازی، دیگه الان هستم، اینا منو آزاد نمیکنن. میگه آقا این حرفا چیه؟ وقت نماز از اون گفتن همه نشستن تو مسجد. فرمودن باشه، من تو چنگ اینا هم، اینا باید منو آزاد کنن. بعد اون میگه که رو میکنه او اصحاب بچه‌ها، بلند شو بریم دنبال کارتون، بلند شو بچه. پیامبر فرمودن نه اینجوری نگفتن، منو بخرین ازشون، منو از این بچه ها بخرین. بعد به بچه ها میگن که چی دوست دارین؟ میگن گردو، جوز. بعد پیامبر میگه چند تا جوز بدن منو میبخشین، آزادم میکنین. دوتا بسه؟ میگه نه. خلاصه سر 10 تا توافق کرده، قرار شد برن 10 تا گردو بیارن بدن به بچه ها تا پیامبر بلنش بیاد. خب آقا اینا رو جامعه ما کی به کی گفته؟ اینا رو تو حوزه هم به بنده طلبه نمیگن، من خودم باید برم بگردم پیدا کنم. پیغمبر با یک مسیحی قرار گذاشته، با یک مسیحی قرار گذاشته ساعت فلان فلان جا، قبل از وقت اونجاست. پیغمبر هیچ وقت خلف وعده نکرده. اونجا وای میسته، طرف نمیاد، مسلمان هم نیست، آفتاب میشه، آفتاب داغ میشه، پیغمبر تکون نمیخورن. اصحاب میگن آقا خب او دیر آمده، شما زیر آفتاب وایسیدین که چی بریم مثلا 100 متر ورتر زیر سایه. فهمیدن نه، من اینجا قرار گذاشتم و زیر آفتاب میمونه تا مسیحی بیاد. از یک یهودی قرض کرده، یهودی میگه که سر وقت رسیده پیامبر پولو پس بده، پول نداره. پیامبر میاد در خونش که ازش اجازه بگیره به من فرصت بده، من امروز باید بدهی شما رو میدادم، اگه اجازه بدی من چند روز به من فرصت بده، پول ندارم که بهت بدم. یهودی میگه نه خیر، من همچین اجازه نمیدم، امروز باید قرضتو میدادی. اصحاب میگن خب آقا بریم ولش کن. پیامبر فرمود نه، من نمیتونم جایی برم، من حق هیچ کار ندارم چون بدهکارم داره برابر ایشون. میگه آقا یه یهودی حالا یه کاری که فرمود، یهودی مهودی نداریم، من الان بازداشت ایشونم شرعن و اخلاقن. فرمودن آقا کارامون چی میشه؟ فرمودن کارا رو بیان همینجا بکنه، گوش کن اینا رو. فکارا رو هم گفت، جلسه هامون فلان، گفت هر کی جلسه چیز داره میام همینجا کنار خونه او، کنار کوچه نشستن. حالا حکومت مدینه دست پیغمبره، نشست کنار خونش. اصحاب همینجور گروه گروه میان پیامبر کردن. پیامبر چرا نمیاد مسجد؟ هیچی، پیامبر نشسته کنار دیوار خونه یک یهودی، میگه من به این بدهکارم، اینم اجازه نمیده. اگر یکی از اصحاب پول قرض ده بیاد قرض منو بهش بده، ایشون اجازه بده که من برم. اون یهودی آمد جلو، بعدی که پول آورد داد، یهودی آمد بیرون، آمد پیامبر رو در آغوش گرفت و بوسید، گفت حقا که خدا میدونه کی رو باید به رسالت برانگیزه. گفت من تو رو، شما رو دارم امتحان میکنم از صبح تا حالا. میدونی پیامبر از صبح تا نزدیک غروب اونجا نشست که بفهمانه ما وقتی بدهی داریم حق الناس به گردنمونه، ولو غیر مسلمان یه مبلغ اندکم حق نداری بری، باید بشینی غرور رازیش کنی. نشست پیامبر اونجا تا یه کسی از اصحاب آمد قرضش رو داد، اون یهودی پولو پس داد. گفت تمام مشخصاتی که برای انبیا در کتب الهی در تو هست، همونجا شهادتن، گفت مسلمان شد. عرض من اینه که نقش حوزه اینه، ما از کجا شروع کنیم؟ ما و شما طلبه ایم، از همینجا شروع کنیم.
با سلام، به نظر می رسد برای مسئله سبک زندگی از منظر دین باید نسبت آداب و اخلاق با احکام را از حیث حاکم و محکوم بودن بررسی کرد. الان حراب های اخلاقی داریم که حلال فقهی هست، التزام بخشی عمل مسلمان به سبک زندگی چه باید باشد؟
حرام اخلاقی که حلال فقهی باشه نداریم. اگر چیه؟ یک مثال بزنه او کسی رو گفته. ممکنه منظورتون این باشه که هر حلال فقهی به لحاظ اخلاقی هم چیه؟ درست نیست. این طبیعی روشن هم هست. برای که فقه و قانون میخواد رفتار اجتماعی ما رو در نظام حقوق متقابل عینی محدود کنه. اما اخلاق علاوه بر این میخواد درونت هم اصلاح کنه. مثلا حسادت به لحاظ فقهی که نمیشه بازداشت کرد کسی رو بگن آقا به لحاظ حقوقی دادگاه برات احضاریه آمده به خاطر که حسودی. احضاریه آمده چون متکبری. در دادگاه فقهی قانونی به این معنا نمیشه. چرا؟ چون این مسائل در مربوط به خصلت‌های اخلاقی درونی من و شماست. بیماری‌های روحی بنده است. بیماری‌های اخلاقی منه. اینا رو با دادگاه و پلیس نمیشه حل کرد. ولی آثار بیرونیشو باید با قانون و فقه کنترل کرد. اما بقیه‌اش چرا؟ اما این که بگیم یک چیزی حرام اخلاقی و حلال فقهی است، این رو به این معنا که فقه و اخلاق رو در برابر هم بنشانیم، این تقطیع و تفکیک فقه از اخلاق هم یکی از اشکالاتی است که تو ذهن بعضی از دوستان و ماها هست و خیلی باید مراقبت بکنیم. آقا مگر پیامبر و اهل بیت گفتن دستوراتشون رو که میدادن میگفتن این فقهیه، بعدی این اخلاقیه؟ خیلی مهم نیست. همچی چیزی بوده اصلا؟ این فقه و اخلاقی تقسیم پسینی است که ما میکنیم به خاطر یه تفاوت مختصری بین فقه و اخلاق، نه به خاطر که اینا جوهرشون متفاوته. فقه و اخلاق حتما باید یک مبنا داشته باشن. ببینید مثلا پیامبر میفرمان که من بیزارم از تکلف. تکلف یعنی چی؟ تکلف و تصنع یعنی ادا در آوردن و مزاحم دیگران شدن. فرمودن من متنفرم از اینکه بار زندگیم رو دوش کسی دیگه بندازم. میدونید در روایت داریم پیامبر هرگز از هیچ کسی هیچی نخواسته. هیچی. یعنی حتی اینجا تشنه بوده نگفته یه آبی برام بیار. هرگز نگفته. در روایت در سیره پیامبر این هست. آب خواسته بلند شده رفته. هرگز. میفرماد من بیزارم. خب حالا شما میگی الان این اخلاقیه، مثلا فقهی نیست، درسته؟ یعنی کسی رو به خاطر تکلف نمیشه، منظورت یکی نمیشه برد به دادگاه؟ بله. ولی منظورت اینه که این به لحاظ عملی تکلیف یک مؤمن نیست؟ چرا دیگه سبک زندگی ایمانی داریم، سبک زندگی غیر این. سبک زندگی ایمانی اینجور که پیامبر فرمودن انا والاتقیا، نه فقط من، هر کس اهل تقواست، وظیفه محوره، برعا و من التکلف، متنفریم از اینکه مزاحم کسی بشیم. فرمودن در هیچ موردی مزاحم هیچ کس نشید. حالا این شما میگه الان فقهی یا اخلاقی مثلا؟ بله؟ مثلا میفهمد تلطف به سبیان، محبت با کودکان، رعایت حقوق کودک، اینو میگه فقهی یا اخلاقی شما؟ این خیلی از اینا قابل تفکیک نیست. مثلا پیامبر فرمودن احب للناس ما تحبون لانفسکم. واجب است بر شما اگر مسلمانید، سبک زندگی مسلمانی پیغمبر میگه، واجب است بر شما هر چه که برای خودتون میخواید برای همه بخواید. این چی الان؟ از نظر دوستان این الان حکم اسلامی هست یا نیست؟ یعنی سبک زندگی دینی این هست یا نیست؟ یعنی این واجبه یا واجب نیست؟ واجب نیست به این معنی که ای کسی، بعضی آخه فکر میکنن اون چیزی واجبه که الان یقت بگیرن ببرن پاسگاه کلانتری، این میشه واجب. نه، اون مال حد اقلیاست. سبک زندگی ایمانی دیگه نمیگه چی فقهیه چی اخلاقیه. اونایی که اهلشن البته نه، امثال بنده. میگه پیامبر فرمود احب للناس ما تحبون لانفسکم. هر چی که برای خودت میخوای برای همه باید بخوای. برای همه باید بخوای. اگه نه مؤمن نیستی. یا فرمودن هر چی که تو ازش بدت میاد نمیخوای برای خودت، برای هیچ کس نباید بخوای. تا میشه سبک زندگی اسلامی نبوی. اینا نمیشه گفت فقه. ببینید فرمود پیامبر هر کسی یک خانواده رو خوشحال کنه، خوشحال مساویس پیش خداوند با این مقدار حج، این مقدار طواف، این مقدار روزه، این مقدار نماز شب، الان این فقهی یا اخلاقیه؟ خوشحال کنی مردم رو. فرمود هر کس بره گرد غم رو از چهره یک فرد، یک خانواده می‌بینه کسی مشکل داره، اینو از او مشکلش رو حل کنه، مشکل مالی یا غیر مالی. اصلا تو روایت داریم فرمود وقتی می‌بینی یه مؤمنی قصه داره، وظیفه شرعیت بری خوشحالش کنی، جوک بگو براش، دستش بگو ببرش تفریح، ببرش سینما، ایوروور، بذار حالش خوب شه، برو مهمونی، ببرش مهمونی. الان این فقهیه یا اخلاقیه؟ اصلا این تفکیکا تو تو بحث سبک زندگی غلطه. اون تفکیک جای دیگه ای باید صورت بگیره.
با سلام، آیا فرقی بین سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی اسلامی انقلابی هست؟
نه، اسلامی یه بعدش هم چیه؟ انقلابی بودنه. چرا؟ چون انقلابی یعنی چی مگه؟ مگه انقلابی چیه؟ انقلابی یعنی کسی که نسبت به عدالت اجتماعی، نسبت به حق و باطل در عرصه عمومی و عرصه جهانی احساس مسئولیت میکنه. درسته یا نه؟ انقلابی یعنی آمر به معروف نهی از منکر. میشه کسی مسلمان باشه امر به معروف نهی از منکر؟ انقلاب یعنی امر به معروف نهی از منکر. انقلاب یعنی لیقوم الناس چی؟ بالقسط، اقامه قسط. اینا از اسلام جداست یا عین اسلامه؟ بنابراین کسی نمیتونه بگه من اسلامی ام ولی انقلابی نیستم. انقلابی به این معنا، اما انقلابی به معنای جنگ قدرت و ثروت نه. یه وقت به شما میگن آقا فقه، اخلاق، عقاید، میگه خیلی خوب اینا رو که میدونید. یه بار بهت میگن آقا همینا همون سبک زندگی که میگن با همینا ساخته میشه. یعنی شما حالا یه بار از منظر چی تغییر اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی به اینا نگاه کن، زاویه نگاه رو تغییر میده. من نمیگم اینو لازم نیست چیه. شما همه مسائل هم. عدالت چیه مگر؟ عدالت همون حقوق رو هم دیگه، حقوق و حدود رو هم دیگه میشه عدالت. ای آقا بچه‌ها عدالت میگین. یعنی که عدالت یک باری داره این کلمه که در تک تک حقوق و وظایف ممکنه نباشه. یک هیچ، یک نگاه حساسیت از زاویه جدیدی به مسئله است. این که چجوری هم نهادینه بکنین، نهادینه کردن بخش عمدش همین نهادینه سازی به لحاظ فرهنگه، همین فرهنگ سازی. این که عنوان این بحث بود حوزه و سبک زندگی، در واقع یعنی مسئولیت مشخص حوزه اینه. مسئولیت حوزه در تعریف سبک زندگی اسلامی در ابعاد مختلف در جامعه امروز. منبع همون کتاب سنت، حرف تازه‌ای قرار نیست کسی بزنه. روش همون روش عقلی عرفی است. اما هدف، ببین این جمله رو گوش کنید، هدف یه بار شما میری سراغ آیات روایات بده که یه حکم جزئی خاص رو میاری بیرون، بگی این سوالو کردی هم جوابت. یه وقت داری به کل آموزهای اسلامی به چشم یک الگو برای سبک زندگی نگاه میکنی. وقت نوع زاویه نگاه، نوع طرح سوال، نوع اهمیت دادن به بحثا مهم میشه. من از شما میپرسم الان شما با نگاه سبک زندگی به این روایاتی که عرض کردیم از این قبیل زیاده دیگه، به اینا نگاه نکن، من انظرم بذار خط کنم، چون فهمودن با چند تا روایت دیگه از پیامبر اکرم از این زاویه به این روایات دقت کنید. یه وقت روایت میخونی میگی مستحب بست، نمیدونم چیکار کنم. خب یه وقت همین رو میگه که آقا اینا که میگی زود و رد میشی، اینا که میگی زود و رد میشی، همینا تو حالا از زاویه نظام سازی مثلا اقتصادی به این آیه نگاه کن. آیه کریمه میفرماد که لا تو سفها چی؟ اموالتون رو دست سفیه و احمق ندید. یه وقت این رو اینجوری معنی میکنی که یک دیوانه خلی هست که میخوام ببرنش تیمارستان، میگن آقا بگرد تو جیباش هرچی هست خالی کن، پولی چیزی دستش نمونه. یه وقت از امام حسن علیه السلام سوال میکنن آقا یه معنیش چیه؟ امام حسن سلام علیه میفرمان که یعنی این سفاهت به معنی دیوانه نیست این سفیه در اینجا، چون همه میدونن دست آدم دیوانه مدیریت مالی رو نباید داد، یه احتیاج به وحی نداره، همه میفهمن. این سفیهی که قرآن جا میفرماد یعنی کسی که کارشناس نیست. این میشه نگاه از منظر نظامسازی و سبک زندگی به همین آیه. آیات بسیاری است که آقا من و شما میخونیم بحث لفظی میکنی رد میشی و توجه نداری که این آیه یا این روایت یک بخش مهمی از معضلات اجتماعی ما رو داره حل میکنه. من عرضمو با این چند تا حدیث ختم کنم. ببینید چون تمام شده دیگه شما بریم بشین، من تمام شد. گفتی سه تا. میدونید من نهار نخوردم هنوز. این شما هم نخوردی؟ من شام هم نخوردم.
یه درخواست و اون این که آیا امکانش مقدوره که این برگه هایی که خدمت حضرت عالی موجوده با حاوی روایات معصومینه، این رو ما دوستان بتونیم بگیریم و کپی بزنیم و در اختیار آقایون قرار بدیم؟
سوالاتو؟
نخیر، همین برگه روایات که خدمت حضرت عالیه.
روایات رو خب خط من بده، باید دوباره بمیشم خط خوش وقت آبرومون نره بهتون بدم. بله یکی من خودتون بینید روایات رو بخونید، اینقدر روایت داریم. ببین میگه کسی که فرزند خودش رو شاد کنه، فرزند خودش. فکأنما اعتق رغبتا من ولد اسماعیل، مثل که یک برده ای از نسل اسماعیل، از فرزندان اسماعیل رو آزاد کرده. من اقر به عین، اگر کسی چشم بچه خودش رو، چه برسه به بچه های دیگه، نه همینطور روشن کنه، یعنی کار کنه بچه خوشحال بشه، بخنده. فکأنما بکا من خشیت الله، انگار از خوف خدا اشک ریخته. این همونقدر پاداش داره، این همونقدر پاداش داره. یعنی تو نصف شب بلند میشی گریه کنی از خشیت الهی، پاداشش پیش خدا، پاداشی که یه بچه ای رو شاد کنی هم همونقدره. تو روایت داریم حضرت امیر زمان خلافت میرفت خونه یتیما و فقرا و اینا کمک میکرد. قنبر میگه که سبک زندگی، قنبر میگه که حضرت امیر قضا میپخ میبرد تو دهن بچه های یتیم میکرد و اینا، بعدش هم شروع میکرد با اینا کشتی گرفتن، با بچه ها کشتی بازی اینا، رو دوشش مینشستن، هر شبت که صدای حیوانات در میورد. قنبر میگه یه وقت خیلی دلم سوخت برای ایشون، از خونه یتیم اومدم بیرون، گفتم آقا درسته شما خیلی آدم مهربان و اینا هستین، ولی این صدای شتر و گوسفند و اینا در میارین، خوبه واقعا برای شما خلیفه مسلمینی؟ حضرت امیر فرمودن نگاه کن، به اندازه پر کردن شکم بچه از غذا، شاد کردن دلش به همون اندازه واجب و لازمه. این بچه فقط شکم نداره، این بچه احساسات هم داره، شعور هم داره. این شوخی هایی که من با این بچه ها میکنم، صدای حیوانات براشون در میارم، خلیفه مسلمین، این قضای روحشونه، قضای احساساتشونه، این پدر نداره، من باید نقش پدر رو براش ایفا کنم. این آرزوش اینه که بابایی داشته باشه، با باباش کشتی بگیره، شوخی کنه. تو فقط شکمشو داری میبینی؟ عذر پذیری. اگر کسی برای عذرخواهی، پیامبر فرمودن اگر کسی برای عذرخواهی آمد، عذرش را درست یا نادرست بپذیرید، هر کس عذر او را نپذیرد شفاعتش نخواهم کرد. من واقعا هر کدوم از اینا که میخونم یک سند جرم علیه خودمه و علیه بعضی از شما. فرمود هر کس به شما ستم کرد، ستم شخصی، آمد عذر خواست، راست گفت یا دروغ، بپذیرید، اگر نه با من بر حوض وارد نخواهید شد، شفاعت من شامل شما نمی شود. پیامبر من شاقه شاق الله به، هر کس با مردم سخت بگیره خدا با او سخت خواهد گرفت. تو معامله و تو زندگی فشار میاری، هر بر هر کس سخت بگیری بر تو سخت خواهند گرفت، خدا با تو سخت میگیره. باز پیامبر خدا بر آسانگیران در خرید و فروش و دادن و گرفتن رحمت ویژه خواهد کرد. یعنی اونایی که سر فروختن، موقعی که میفروشه هی پول ده بار نشمار بابا، یه بار بشمار، دو قرونم کم بود مهم نیست. اصلا میدونید در روایت ما داره مستحب فروشنده جنسی بیشتر از اون که فروخته بده به مشتری. از اون برم بر خریدار مستحبه که اگر 200 تومن خریدی، موقعی که حساب میکنی 210 تومن بده. پیامبر فرمود خدا این بندگان رو دوست داره که فروشنده جنس بیشتر میده، خریدارم پول بیشتر بده، نه اینکه از اون ور چونه بزنن، از این ور چونه بزنن. فرمود که موقع گرفتن عبدن سمحا، اذا باء عبدن سمحا، اذا اشترا، اذا قضا، اذا اقتضا، هر چی که میگیری و میدی تو جامعه صبح تا شب، بیشتر بده کمتر بگیر. پیامبر میفرماد این سبک زندگی دینیه. اذا اراد الله بقوم نماء رزقهم السماح والعفاف، خداوند اگر بخواد یک ملتی رشد کند، نمو کنه، آقا بشه، دو چیزو به اون ملت میده، سبک زندگی دینی. فرمود ببینید تو جامعتون اینا هست یا نیست. اون دو تا چیه؟ یک، السماحه، آسانگیری، بر هم سخت نگیرید، گیر نده اینقدر به هم دیگه. سماحت یعنی هی به هم گیر ندی، ول کن بابا، آسان بگیر. معنیش اینه که مثلا شما صاحب خونه، خونت از مستاجر میخوای تحویل بگیری، شروع میکنه گوشه ها رو اونجوری نگاه میکنه، آ این گوشه یک خطی انداختی، خب حالا یک خطی افتاده، اون یکی تو تصادف، تو دره، تو فلان اینا. خب پیامبر اینو میگه، ما البته نمیتونیم کارا رو بکنیم، بنده نمیتونم، شما رو نمیدونم، ولی پیامبر داره میفهمه سبک زندگی دین. فرمود جامعه اسلامی اینه، بدونید اگر خدا برای یک ملتی رشد بخواد، دو چیزو به اون ملت میده، یک، به هم گیر نمیدن، بفهمید اون ملت دینیه. رزقهم السماحه، بزرگوارن، سعی صدر دارن، تجاهل میکنه، چشمشو ببند برو ولش کن. دوم الافاف، عفت دارن، عفت پاک پاکن، پاکی اقتصادی، پاکی اخلاقی جنسی. و اذا اراد به قوم انقطاع، و خدا وقتی بخواد یک ملتی نابود بشه و منقرض بشه و از هم بکسلت، روابط اجتماعی منقطع و پاره بشه، فتح علیهم باب الخیانه، باب خیانت رو در اون جامعه باز میکنه. یعنی جامعه ای که مردم به هم خیانت میکنن، مثلا این چک میده امانتی، او یک کار دیگه باش میکنه، او یک وعده میده، او چیز دیگه میده، تو صحبت قبل از ازدواج یه چیزی میگه درست خلافشه، که این همه خیانته دیگه، خیانت سیاسی. میاد تو انتخابات طرف وعده میده، نمیتونه عمل کنه، نمیخواد عمل کنه، خیانه خیانته. فرمود وقتی که خداوند بخواد یک ملتی سقوط کنه و روابط اجتماعیش بکسلت، فتح علیهم باب الخیانه. این سبک زندگی دینی و غیر دینی. فرمان پیامبر یسر ولا تؤثر. معاذ بن جبل رو دارن میفرستن یمن اسلام رو معرفی کنه. موقع خداحافظی پیامبر میفرماند که معاذ یک اصل حاکم بهت میگم، میری دین رو تبلیغ کنی به این اصل توجه کن. یسر، آسان بگیر، ولا تؤثر، سخت نگیر، پیله نکن. بشر ولا تنفر، مدام بشارت بده، مردم رو متنفر نکن از دین و زندگی دینی، مراعاتشون کن. در روایت داره پیامبر گاهی اوقات عمدن پا برهنه می آمد. خیلی جالب ها، که نگن آقا اینو چو بندوبساتی دارن، رسوماتی دارن. میگه گاهی می دیدیم پیامبر یمشی راجلن و حافین بلا ردائن ولا امامه، نه عباشو برمی داشت، رداشو برمی داشت، نه امامه سرش می داشت، نه کف، پا برهنه مرتبه را می افتاد می رفت یک جایی، که بگه اینه، به هیچی وابسته نشید، آزاد باش. احب الخلق الی الله من نفع عیال الله. این سبک زندگی دینی. فرمود مفید، میدونید کی پیش خدا از همه محبوب تر و عزیز تره؟ من نفع عیال الله. ترازو بهتون میدم، هر کس به مردم بیشتر خدمت میکنه و سود میرسانه برای خدا، او پیش خدا عزیز تر است. و ادخل علی اهل بیت سرورا. گفتن آقا کیو خدا مطمئن باشیم خدا دوستش داره؟ فرمودن کسی که شب که شد بگه امروز من یک خانواده رو شاد کردم، اینو مطمئن باشه اون شب خداوند از او راضی است. وقتی که میخوابه مطمئن باشه که خدا از او راضی است، به شرطی که بگه امروز یک خانواده رو شاد کردم، یه مشکلشون رو حل کردم. تحبب الی الناس یحبوک، عاشق مردم باش، ادا در نیار، عاشق مردم باش، اونا هم عاشقت میشن، معشوق مردم خواهی شد. اصل دیگه، اینایی که دنبال شغل و ریاست میدونن فعالیت میکنن، چون موقع جبهه تکلیف مکلیف بعضیا نمیفهمن، موقع ریاست و اینا همه اهل تکلیفن. پیامبر میدونی چه فرمود؟ سبک مدیریت اسلامی، لا نستعمل على عملنا من يريده. اونایی که دنبال ریاست و قدرتن، بنده اونا رو تو حکومت راه نمیدم. این سبک پیامبره. هر کی میدید هی میاد جلو، آقا ارادت، ما در خدمتیم، اینا یک شغلی چیزی، پیامبر اون رو میگفت برو کنار. اونی که نمیخواست پیامبر میرفت سراغش. حضرت امین میگفت برید تو خونه هاشون درشون بگیرید، اینا که اهل به درد بخورن نه تو خونه هاشونن، نمیان خودشونو بندازن جلو، برو تو خونه هاشون بکش بیرون اینا رو. اینا که این میافتن جلو معمولا مشکل دارن. لا نستعمل، ما اینا رو به کار نمیگیریم. پیامبر فرمود یا ابا ذر من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ابو ذر، هر کس آرزو داره مردم جلو پاش بلند شن، به احترامش بایستن، جایگاهش در آتش قطعی است، جهنمی است. اینکه یه وقت مردم خودشون بلند میشن و بحث دیگه است، یه وقت تو دوست داری بلند شن. فرمود اینایی که برنامه می‌ریزن که چیکار کنن مردم به من احترام بذارن، فرمود جهنمیه. روایت دیگه پیامبر فرمود اینایی که بترسید از صدای کفشایی که از پشت سرتون میاد، داریم میری در 20 نفرم لخلخ خمجام او چادر مهم شدیم ما، فرمود بترس. مرحوم محدث قمی، پیامبر هرگز نمیگذاشت کسی در برابر او بیستد، هرگز نمیگذاشت. پیامبر جلوی مردم حتی کودکان تکیه نمیداد. هرگز کسی ندید پیامبر آب دهان بیرون بیاندازد. پیامبر به مردم لا ترفعونی فوق قدری، منو از اونچه که هستم بالاتر نبرید، کاری که مسیحی‌ها با مسیح کردند. فقولوا فی ما قالت النصارى فی المسیح، اونچه مسیحیان راجع به مسیح گفتن راجع به من نگید، تو ذهنتونم خطور نکنه. فان الله اتخذني عبدا، الله مرا عبد دانست و بزرگترین افتخار من اینه که عبدم قبل ایت تخذنی یا تخذنی رسولا، قبل از اینکه من پیغمبر باشم عبدم، من به عبودیتم افتخار میکنم در درجه اول و اون رسالت محصول عبودیته. و آخرین روایت لا تکونو امعه، امعه یعنی چی؟ یه هم سبک زندگی دینیه. لا تکونو امعه تقولون ان احسن الناس احسننا و ان ظلمو ظلمنا. امعه یعنی دنبال سیاهی لشکر نباشید، نگید که هر جور مردم بودن ما هم همینجوریم. اگه مردم با ما بد تا کردن ما هم با مردم بد تا میکنیم، اگر با ما خوب تا کردن ما هم باشون خوب تا میکنیم. پیامبر فرمود این سبک زندگی اسلامی نیست. گفتن پس چیست؟ فرمود ولکن وتنوا انفسکم، خودتون رو مدیریت کنید به این حد که ان احسن الناس فتحسنوا، اگر مردم به شما خوبی کردن شما خوبی کنید چند برابر. و ان اساؤوا، اگر بد کردن فلا تظلموا، شما ستم نکنید و بد نکنید. نگید همه کارا رو میکنن چرا ما نکنیم. خب حالا من سوال میکنم واقعا این روایات، این سبک اخلاق و رفتار پیامبر و اینکه ایشون میگه اصلا جامعه دینی چه جامعه ایست، بین ما اینا چقدر نهادینه است، چقدر عرفه؟ بله چقدر عرفه اینا. خلاف اینا رو ما راحت عمل میتونیم بکنیم و همین که بعضی ظواهر اسلامی رعایت میشه به عنوان زندگی دینی مطرح میکنیم. خیلی ممنون و متشکر. ببخشید دو سه ساعت، بله سه ساعت شد. و السلام علیکم و رحمت الله.